أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. تعریفی که راجع به پول عرض شد، خب برخی از ویژگی ها برای پول مشخصه. پول اعتباری امروز عرض کردیم که از در ماهیت به نظر ما مالی هست که به اعتبار دارای ویژگی های خاصی شده و در رأس اون ویژگی ها اون سه ویژگی هست که مربوط به کارکرد پول هست: وسیله مبادله است، معیار سنجشه و ذخیره ارزش هست. علاوه بر اون ویژگی های دیگری هم مطرح شده که بحثش گذشت، مثل این که وسیله ادای زمان هست در دیون، که اگر کسی به کسی دیگر بدهکار شد، پول وسیله ادای دیون محسوب بشد. پول اعتباری اون طرف طلبکار حق نداره بگه که همون جنس را من میخوام، که البته این ویژگی مخالفت میکند، یعنی در تنافی هست با اون حکم فقهی ما که میگیم در مثلی مثل باید بدهد، در قیمی قیمت. این ویژگی به این معناست که در همه اموال وقتی به نوعی زمان حاصل شد حق داره پول را بدهد. و ویژگی دیگر این که این توسط قدرت حاکم منتشر میشه در پولهای اعتباری موجود، که عرض کردیم حالا رمز ارزها که الان مطرح هستند، باید این ویژگی را اینطوری افاده کرد: یا توسط قوه حاکمه منتشر بشود یا مورد پذیرش عمومی واقع بشود. وقت وسیله اجرای سیاست‌های اقتصادی که طبعاً به صورت اگر از طرف دولت این منتشر بشه، طبعاً وسیله اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت هم میتوند قرار بگیرد. حالا نقطه ای که اینجا ما میخواییم مطرح کنیم این است که کدوم یک از ویژگی های پول مقوم پوله، نمیشه از پول جدا بشه؟ کدوم یک از ویژگی ها میشه از پول جدا بشه؟ یعنی پول تصویر کنیم که فرض کنیم که دو تا ویژگی داشته باشه یا یک ویژگی داشته باشه. ظاهراً اون ویژگی وسیله مبادله بودن را نمیشه از پول گرفت، یعنی اگر اون را بگیریم دیگه پول نخواهد بود. نقش شده و اخیراً که گفتن، یعنی حتی به اعتبار ها اخیراً که گفتن در به اصطلاح محیط اینترنت یک کالاهای به اصطلاح می فروشن، باهای مجازی می فروشن، خانه های مجازی می فروشن، تعریف کردن می فروشن به مبالغی معین، اینها دیگه پول نخواهند بود. ذخیره ارزش هستن ولی پول نخواهند بود به اعتبار، چون اینا وسیله مبادله نیستن. خب ولی در همین وسیله مبادله بودن می شد تصرف کرد. به این که بگیم پولی منتشر کنیم که وسیله مبادله در زمینه خاص باشه، چنان که مثلا گاهی کارت هایی میدن که فقط میشد مثلا فرض کنید کالا خرید از اون، یا مثلا کالای خاص خرید از اون، کتاب خرید از اون. خب اگر حاکمیت بخواد رونق بدهد به یک بخشی، میتوند وسیله مبادله بودن و پول را تخصیص بدهد، نه اینکه از بین ببرد، مخصوص یک بخش بدهد، قرار بدهد که اون بخش رونق پیدا بکنه در سایه اون محدود کردن وسیله مبادله.
خواهد کتاب می فرمایید خاصیت پول رو داره در حد محدود.
بله، پس بنابراین توصیه می شد که مثلا یه نظر اقتصادی با اون کارشناسی لازم توصیه می شد که دو نوع پول داشته باشیم، یه پول عمومی و یه پولی که مخصوص یه بخش خاصیه که می خواهیم اونو تقویت بکنیم. پس پول عمومی که در وسیله مبادله است برای همه کالاها، پول خاصی که وسیله مبادله برای زمینه خاصه برای تقویت اون بخش. پس این بخش قابل حذف نیست ولی قابل تصرف هست. اما ویژگی ذخیره ارزش بودن چطور؟ این بخش را ظاهراً میشد حذف کرده، یعنی به یه معنا به طور کلی کنترل کرد و این بحث را برخی از دانشمندان غربی هم مطرح کردن. آقای گزل نامی هست، سیلویو گزل، یک کتابی داره The Natural Economic Order. حالا ایشون در اون کتاب این نظریه را مطرح کرده و
گزل
ایشون بله باگی هست، ایشون در این نظریهشون پول را پیشنهاد میکنن که ممهور باشه و نشد نگه داشت. یعنی میگن پول، وظیفه پول در حقیقت این است که کار تولید را راه بیندازه، تولید کنندگان بتونن تولیدشون را عرضه بکنن و لذا ما باید همین وظیفه را برای پول حفظ کنیم. اگر ما پول را وسیله ذخیره ارزش قرار دادیم، نتیجه این می شد که اون وظیفه اصلی پول زمین بمانه، یعنی کالاها انباشته بشن و نتوند اون تداول لازم انجام بگیره و رونق اقتصاد از بین برد، رکود حاکم بشد. برای اینکه جلوگیری بکنیم از این مسائل، لازم است که پول برگردد به همون وظیفه اصلی خودش که وسیله مبادله هست، که جلوگیری کنه از انباشت کالا و تولید را رونق ببخشه. حالا البته ایشون بیانات مفصلی داره و میگه این از مفاسد مختلف هم جلوگیری میکنه، که پول فرض فرمایید که بشد وسیله ربا مثلا نرخ فلان، اینها و اینا را جلوگیری میکنه. در حقیقت این یه نظریه هست که ایشون مطرح کرده. شما فرمایشی داشتید؟
یه موضوع متوجه نشدم، فهمیدید اگر پول در واقع وسیله خرج باشه نتیجهش چی میشه؟
نتیجهش این است که اون وسیله مبادله بودنش کمرنگ میشد، اون وقت کنز به وجود میاد و در نتیجه تولیدات انباشته میشن، یعنی تولیدات میمانن دست اون تولید کننده. حالا اون که اگر شما این ذخیره ارزش بودن ازش بگیرید، مجبور اینا خرج کنه، خرج کی کرد؟ یعنی تولیدات به اصطلاح دیگه در دست تولید کننده نمیمونه، اون تداول، اون رونق صورت خواهد گرفت و این باعث میشد که اون مفاسدی که از جهت این که پول را کالا قرار دادن، وسیله ربا قرار دادن، به اصطلاح بهره براش تعریف میکنن، اینها از اونها خارج بشه، از وسیله کنز بودن به تعبیر ما از وسیله ربا بودن خارج بشه، مفاسدی را از پول دور میکنه، به وظیفه اصلی پول نزدیک میکنه پول را. این طرحشون به نظر میاد که یعنی پول ممهور طرح خوبی هست، ولی حالت از یه جهت آرمانی داره، چون بشر به طور طبیعی میل داره که در اختیارش یه نقدینگی باشه که هر وقت خواست از اون استفاده کند. حالا اینکه این چنین قدرت رو از بشر میگیره و لذا آیا این با این میل طبیعی که در بشر هست در تنافی هست چگونه قابل جمعه این نظریه ایشون؟ لذا فعلا ما این را به عنوان یک مثلا ایده قابل طرح میدونیم، ولی شاید قابل عمل نباشه. یعنی نظر این که مثلا بگیم قابل عمل باشه، نه، چون با میل بشر در تنافی هست. پس این ویژگی قابل حذف هست، اما عرض میکنم که با اینکه قابل حذفه شاید یعنی موفق نباشه، یعنی جواب ندهد، بشر این را محدود کردن آزادی خودش بدانه. اما ویژگی دیگر که همون معیار سنجش ارزش بودن پول هست، آیا میشه پول را از این تجرید کرد؟ به نظر میرسد که این هم محقق شدنی هست، هم مانع هم در کار نیست. یعنی مانعی که در اون دومی از کردیم اینجا مطرح نیست. اتفاق مطابق با فطرت بشر هست و مطابق با پیانهای الهی هم هست. قرآن کریم میفرماید و اقیم الوزن بالقسط، یا میفرماید که ولا تخسر المیزان، چیزی که میزان هست باید خسارت آور نباشه، وزن باید قسط داشته باشه. حال اینکه شما میایید پول را به عنوان میزان که قرار میدید الان که وسیله سنجش ارزشه، این الان خسران در این میزان مطرح است. یعنی شما وقتی میخواهید کالایی را از طرف تحویل بگیرید، میگید که خب همون کش که دستتون هست، کش را میکشید، میگید آقا یه متر به من بده، کش را میکشید، ازش تحویل میگیرید، یه چیزی مثلا یه پارسی میگید. بعد وقتی میخواید بهش تحویل بدید، ول میکنید، نصف اونو بهش تحویل میدید. میگید چرا؟ میگید مگر روش ننوشته که یه متر؟ خب این روش نوشته یه متر، ولی در حقیقت دارید نصفش را تحویل میدید. در حال گرفتن کش را کشیدید، دو برابر گرفتید، در حال تحویل دادن نصفش را در تحویل میدید، در روش نوشته یه متر. خب این همون خسران در میزان هست که قرآن کریم نهی کرده. ولذا پول با این وضعیتی که هست، پول اعتباری، نباید وسیله سنجش ارزش باشه. باید این ویژگی از پول گرفته بشه، یک سنجش ارزشی باشه، یک پولی باشه که سنجش ارزش باشه و این مشکل درش نباشه. پس بنابراین ما باید دو نوع پول داشته باشیم. یه پولی که به اصطلاح وسیله مبادله است، در دست همه است، حالا بالا پایین میشه، قیمتش کم میشه زیاد میشه، ولی یه پولی که نه، وسیله سنجش ارزش هست برای کالاها و برای خود این پول. یعنی خود این پول هم ارزشش با اون سنجیده بشه. و وقتی وارد فروشگاه میشیم دو نوع قیمت بنویسن، یه قیمت با پولی که متغیر هست، یه قیمت با اون پولی که حالت ثبات داره. خب اون وقت بتونن بسنجن، یکی متغیره طبعا، یکی ثابته. بدهی ها کلن باید بر اساس همون وسیله سنجش ارزش باشه. بدهی ها باید با اون سنجیده بشه.
ثابت یعنی چی؟
مثلا فرض طلا، مثلا طلا. حالا در حقیقت یه ثباتی داره دیگه. نه نه، اتفاقا نسبت با این پول شما که الان در اختیار است بسنجید، به اصطلاح نسبت به این بسنجید. اتفاقا مثلا فرض فرمایید که محاسبه کردن 1000 گوسفند را در زمان پیامبر اکرم، 1000 گوسفند یا 100 گاو دیه بوده. میان الان هم همینطوری، یعنی این نسبت ها یک کمی بالا پایین شده. 100 شتر، 1000 گوسفند، صد قاب نمیدونم چی اینا را با طلا که میسنیم ببینیم که نه از زمان پیامبر تا حال تقریبا همون. پس میبینیم یه ثباتی هست. شما مثلا فرض فرمایید که اول انقلاب با یارانه ای رو بذارید کنارها، مثلا با چند تا سکه آزادی میتونید مثلا یه منزل تهیه بکنید؟ الان هم تقریبا مثلا یا فرض کنید که چه ماشین میخرید یا فلان میخرید، تقریبا همونه فرمودید. لذا حالا بالاخره باید به یه کالایی برسیم که اون کالا ببینیم چی هست که اون دیگه ثبات داشته باشه، اون حالت این نوسان اعتباری رو نداشته باشه، اون میزان ارزش بشه. بنابراین ما اینطوری پیشنهاد میکنیم، یعنی اینطوری به نظر ما میرسه که ما برای اینکه از اون نهی صریح قرآن به اصطلاح احتراز بکنیم، باید پول اعتباری وسیله سنجش ارزش نباشد. حالا این مقدارش که قبول دارید، طرف نفیش، طرف اثباتش فکر کنیم. پس این نباید وسیله ارزش باشد. شما میخواهید بفرمایید طلا نه ثبت کالایی مثلا، کالایی مثلا مثلا این مثلا، به هر حال پس یه طرف نفی داره یه طرف اثبات داره، برای اثباتش میشه پیشنهاد دیگری مطرح کرد. حالا نه الان حالت فریب هست، الان حالت فریب هست، اون موقع به حالت فریب از بین میره. فوراً میبیند یه بساط نوسان داره، نوسانش نه، یعنی اون حالت فریب نداره و نوسانش هم نوسان شدید نیست.
معلوم میشه چقدر نسبت به طلا.
به هر حال از نظر تاریخی هم این قابل تایید هست که در تاریخ ظاهرا آمده که گاهی پولها از هم جدا می شده، یعنی پولهایی بوده وسیله سنجش ارزش، پولهایی بوده وسیله مبادله، و این از در تاریخی هم شواهد تاریخی داره. پس بنابراین این نظر به دیدگاه اسلام نزدیکتر، البته باید روش بررسی بشه ببینیم که آیا تا کجا تا چه حدی قابل تر هست و قابل عمل هست.
من احساس میکنم با اون پولی که سنجش ارزش میکنه که ارزش تقریبا ثابته، این ذخیره ارزش باشه، ذخیره ارزش بکنه، نه اون پولی که وسیله مقادر است. اون درسته؟
ذخیره ارزش در اختیار ما نیست، چون پول ما ممهور که نشد. پولی هست که ممهور که نشد طبعا ذخیره ارزش خواهد بود. وقتی از ذخیره ارزش میافتد که شما ممهورش بکنید یا نگهداری از بین بره، هر این هست که نگهداری از بین نمیرد. خب یکی از ویژگی های پول که الان مورد به اصطلاح نظر هست این است که در اختیار قوه حاکمه هست دیگه، توسط قوه حاکمه منتشر میشد. آیا این ویژگی قابل حذف هست یا حذف نیست؟ خب عملا حذف شده در رمز ارزها، حذف شده این ویژگی. ما فعلا از این بود بحث میکنیم که آیا باید حذف بشه یا باید این جهت ابقا بشه، و لذا به عنوان مقدمه به این بحث میپردازیم که آیا پول کالای عمومی هست یا کالای عمومی نیست، یعنی مربوط به کل جامعه هست و لذا مثل جنگ و صلح و اینها باید مربوط میشه به جامعه، اشخاص نمیتونن مثلا در اون دخالت بکنن، یا نه این اینطوری نیست، مربوط به مصالح عمومی نیست، هر کسی میتونه دخالت بکنه. پس این قابل تفکیک حرفی درش نیست، رمز ارزها نشون داد که این قابل تفکیک، این ویژگی قابل تفکیک، اما باید این حالت باشد یا نباشد یا درستش کدومه، اینا باید بحث کنیم. به نظر می رسد که خب هر کسی هر کالایی را وارد بازار می کنه قهرن از ارزش کالاهای دیگر می کاهه، چه کالای مشابه چه کالای غیر مشابه، یعنی کالا که وارد بازار میشه و قهرن کالاهای دیگر ازشون کاسته میشن. پس این یه ضرری هست، تولید زیاد شده دیگه،
تورم منفی میگیره همون کالا.
نه نه کلا کلا
آقا دو تا سیب دونه یه پرتقاله، چون دو تا سیب داریم و یه پرتقال، فقط یه دونه پول اضافه میشه، یکی از مشتری مخاطر همینه دیگه، یکی از مشتری های یکی
کالای عمومی عرض میکنم، کالای خاص نمیگم، کالایی که نیاز عمومی هست. مدعای ما این است که نه ببینید کالای خاص نمیگم، نمیگم که یک کسی لودر مثلا آورد یا کالای دیگه، نه کالای عمومی، کالای عمومی از هر جنس باشد در قیمت، در پایین آمدن قیمت کالاهای دیگه تأثیر میذاره. کالای عمومی بله، یعنی عموم مثلا مثل کالایی که همه نیاز دارن، همه نیاز، مثل لباس، مثل خوراک، مثل فلان، اینها تأثیر میذاره در تأثیر میذاره در قیمت کالاهای دیگر. منظور من توضیح دادم دیگه، یعنی کالایی که نیاز عموم را تأمین میکنه، جز نیازهای عمومی هست، این کالا اگر زیاد بشه تأثیر میذاره در افت قیمت کالاهای دیگر. خب با این حساب ضرر میزنه به صاحبان کالای دیگر. این ضرر آیا جایز است یا جایز نیست؟ میگیم اشکال نداره، برای اینکه اصلا به اصلاح بنای زندگی برای این هست که همه تولید، حق تولید دارن، حق تلاش دارن، حق عمران دارن و میتونن عرضه بکنن، ولو اینکه حالا دیگران هم یک ضرری از اون بابت ببینن. اصلا بنای تجارت، بنای تولید، بنای زندگی برای اینه، نمیشه این را ما حذف کنیم. البته یه جاهایی به اصطلاح از جهت مسائل خاص که بیاد یک کسی تعمدن دیگران را از بین ببرد، مثل شرکت‌های بزرگ، اونا را کار نداریم، نه به طور عموم، به طور طبیعی این روند که در دنیا هست، ولو اینکه ضرر دیگری تمام بشه، کسی از فقهای ما نمیگن که این حالا لا ضرر بیاد جلوی نبگیرد دیگه این حرامه، نه این جایزه، اما به شرط اینکه کالا کالای حقیقی باشه، یعنی واقعا زحمت کشیده، تولید کرده، عرضه کرده، ولی که موجب پایین آمدن قیمت کالای دیگر باشه. اما در مورد کالای اعتباری مثل پول چطور؟ که باعث میشه پول دیگران از ارزش بیفتد، اینجا ما نظر دیگری داریم. اینجا حق ندارد کسی بدون کار به صرف اعتبار وارد میدان بشد، اون کالا را، حالا اون مال را، اون پول را با اعتبار طوری عرضه بکند که پول من از ارزش بیفتد. خب این جایز نیست. اگر بتونیم، حالا فعلا به عنوان فرضی عرض میکنیم، اگر بتونیم در کالای اعتباری این را اثبات کنیم که این غیر از اون کالای حقیقی هست، اینجا این نوع ضرر زدن جایز نیست، اگر بتونیم این را طرح بکنیم، پس بنابراین در پول اعتباری باید بگیم که نه دولت نه غیر دولت حق نداره این را طوری عرضه بکند که دیگران، پولهای دیگران از ارزش بیفته. این یه خصوصیت پیدا میشه. اون وقت این فرق نمی کند که مربوط به دولت باشه دقیقا. از این جهت میگیم که این کالا کالای عمومی هست و این کالای عمومی باید به صورتی عرضه بشه که چنین ضرری را سبب نشود. چنین ضرری سبب نشود. این یا این است که بگیم که واقعا دولت این وظایفش رو درست انجام بدهد، یا به طوری ما طراحی بکنیم، پولی طراحی بشه که اصلا چنین ویژگی درش نباشه که بتونن افزایش بدن. مثلا حالا آیا واقعا چنین پولی میشه طراحی کرد؟ یه پولی طراحی بشه که اون پول همگام با تولیده و باعث از بین رفتن ارزش پول دیگران نمیشد و در اختیار کسی هم نیست، رمز ارزی هست که همگام با تولیده و نمیشد بیش از تولید اونا به تولید کرد اون پول را ضرب کرد و در اختیار کسی نیست. پس پول محدود ما در پولهای اعتباری رمز ارزی هست که در اختیار کسی نباشه و باعث ضرر زدن به دیگران نباشه که همون همگام با تولید باشه، یعنی واقعا وسیله مبادله مورد نیاز باشه. در غیر این صورت این داره به جامعه ضرر میزنه و این ضرر طبق لا ضرر و طبق ادله دیگر میگیم حرام هست. بس بنابراین ما در ویژگی پول که آیا این باید حق به اصلاح دولت هست این کار انجام بده، حق حاکمیت هست یا غیر حاکمیت هست، این قید را میاریم. این که پول باید، پول اعتباری، البته پول اعتباری باید طوری باشد که به دیگران ضرر نزنه، به پول دیگران ضرر نزنه.
اگر اعتبار کنیم و اعتبار رو زیاد بکنیم ولی به ضرر نشه، ضرر مردم نشه، مثل این که مستقیم بدیم
همراه با تولید باشه،
مشکل نداره.
بله همگام با تولید باشه، اون موقع یه بحث دیگری پیش میاد. اون موقع یه بحث دیگری که پیش میاد، خب خود اون اعتبار باز یه قدرتی هست دیگه در اونجا، یعنی ولو همگام با تولیده ضرر نزد به قدرت خرید من، نظره نزده به مقدار همون تولید
همون هم در هر لحظه دارید به قول حالا تبیر منم چقدر دقیقه بکنم به جلوی تبرم منفی رو داره میگیره، به هر حال داره یک کنایی میکنه که اقتصاد باز اضافه
آخه نه دی اونا ضرر
از ارزش از اضافه شدن ارزش بقیه کالا
نه خواه چلوگیری از نفعه
چلوگیری از
نفعه نه حالا ما بگیم ضرر نه نه دیگه نه ما بگیم ضرر واقعا موجب همون همگام با تولیده و ضرر هم نشد. اون موقع باز بحث کالای عمومی بودن میاد از این بابت که این قدرتی که الان با اعتبار حاصل شد، این قدرت باید عادلانه توزیع بشه، یعنی باید طوری توزیع بشه که به همه برسد. نظریه توزیع پول باید مطرح بشه که ما چه نظریه‌ای در رابطه با توزیع پول داریم که این وسیله مبادله تأمین بشه و عادلانه هم تأمین بشه، در اختیار همه هم گذاشته بشه.
شما جلسه پیشی نداری اصلا کردیم همان دوستی پرش خیلی شد بحث این که تولید کننده وقتی تولیدی انجام میده مثلا به جامعه بدهکار میشه، پول که دولت چاپ میکنه سند بدهیست که به جامعه برو تو قرار تعدیل تولید کننده بگی، این نظریه شما چون الان با این خط احساس میکنم یه توافقی داره، وقتی که دولت داره همگام با تولید پول چاپ میکنه در حقیقت داره به تولید کننده یه جورای کمک میکنه. چرا؟ چون وقتی تولید کننده تولید کرد کالا شفت بالا عرضه که بره بالا نقطه تعادلی جدید تو قیمت پایین‌تر تشکیل میشه، چون عرضه رفته بالا فرض میکنیم که تقاضای مردم به خاطر سلایقه رسان اینا عوض نشه، نقطه تعادلی جدید با قیمت پایین‌تر. درسته وقتی که پول زیاد میشه در جامعه قیمت میره بالا دیگه تورم ایجاد میشه. حالا ایشون تعبیر تورم منفی رو گفت درست هم بود، چون اگر که پول چاپ نمی‌کرد شما تورم منفی داشتید، چون کالای زیاد شد و پول بدون که ارزان بشه پول گران میشه، چون پول هم خودش کالایی داره.
درسته.
وقتی که دولت پول چاپ کرد در حقیقت نداشت که این دو نظریه با هم توافق داره. از طرفی شما میگید که پول قرار اون نشیاز که تولید کننده برای جامعه رو وجود آورده را چیز کنه،
دوام میکنه.
خب
از طرفی شما داریم یا پول داره چاپ میکنه چه داره میکنه کنده کیف میده، این دوتا با هم توافق داره.
اصلا دولت میتونه از جیب مردم ضرر زدن به مردم به تولید کنند و کمک کنه؟ جامعه اگه یه شخصیتی داره که من چاپ کنم مثلا مردم ضرر، تولید کنندگان دیگه ضرر کنن، تولید کنندگان نگن، کلا داراهای بازیگران دیگر اقتصادی ضرر کنن که تولید کننده من یه وقت چیز نکنه، حمایت بشه، کار اصلا مگه میشه میتوان کرد؟
حالا آقای خوبیدار که فرمودن من درست حالا تحافظ را نفهمیدم، ولی ما بحث ما این است که اینا همگام با اون تولید پولی هم چاپ میکنه. خب اینجا مسئله عدم نفع، بله این پول اگر چاپ نمیشد پولها قیمتش بالا میرفت، حالا بالا نرفته، در حقیقت یک نوع تعادلی حفظ شده. ولی خب این که میفرمایید که ما پول چاپ کرده که برید ایها الناس برید بدهیتون از اون تولید کننده بگیرید، اونا مثلا آمدن از امکانات عمومی استفاده کردن، آگاه باشید که برید شما میتونید از اونها استفاده کنید. خب اگر این را به صورت مساوی عادلانه بین همه افراد جامعه توزیع کند، این پولی که به نسبت تولید بالا رفته این را هم به حساب یه روشی برای همه کدهای ملی توزیع بشه. خب این چه چیزی هست مثلا بگیم که تحاف نه در حقیقت اون بدهی را اینا میرن استحصال میکنن. اگر این کار را نکند اون تولید کننده دستش کالا میموند، یه رونق تولید میخوابه و این آقای مصرف کننده هم ضرر میکنه، اونم ضرر میکنه، نه دیگه اونم امکانات عمومی هم هدر میرد، امکانات عمومی مصرف شده برای اینکه هدر نرد. خب میرن میگن آقا بگیرید کاری اونجا هست، یه کالای غذای اونجا آماده شده، اینم کوپن‌هاش برید ازش بگیرید دیگه. ظاهرا میشد اینا رو جمع کرد، حالا من نمیدونم که نظر از تالی چی هست. بله اون تورم منفی جلوش گرفته میشد، ارزش بالای پول از بین میرد، برد از بین. بله
منفی رو بگیریم خودش
بلا ترخصان ناس اشیاء هم نیست، نیست نه نه دیگه. این مناش این است که
9000 تومان به واسطه چاپ پول،
حالا
بعد
بخرن 15000 تومان. این که آقا میگن که عدم النفع که میگن ضرر نیست، این چه مسلمه. این نقطه ای بود که حالا ما به نظر من رسید که باید البته در مباحث آینده انشاءالله روش بحث بکنیم، که حق ضرب پول و همچنین خود نظارت بر پول و همگامیش با تولید و مسائل دیگر به عنوان یک کالای عمومی باید چطور هماهنگ بشن. کالای عمومی هست، مربوط به جامعه هست، مصالح عمومی هست، پس در این پول باید دو جنبه رعایت بشه، یکی این که ضرر نزند پول اعتباری و دوم این که باید عادلانه توزیع بشود. این دو تا جهت به نظر میرسد که چه در اختیار دولت باشه، چه یه طراحی ریاضی برسیم در اثر پیشرفت علوم که پول تولید کنیم که این دو جهت را با هم تأمین بکنن. پس پول مطلوب ما پولی هست که ضرر نمیزند به دیگران، عدم نفع را نمیگیم ها، و پولی هست که عادلانه توزیع میشه، قدرتی که در اون پول اعتبار ایجاد میشه عادلانه تولید میشه. اینا بتونیم از ناحیه دولت تامین کنیم خوبه، اگر نتونیم از ناحیه دولت تامین کنیم یه طراحی رمز ارز نیاز داریم که این جهت رو تامین بکنه برای جامعه بشریت. الحمدلله رب العالمین.